صفحه 405، اموری که در دنیای آن روز اسلامی سابقه نداشت و متاسفانه با اسلامی که پیامبر منادیان بود آشکارا تفاوت داشت، زیرا بعد از عهد پیامبر و ائمه معصومین چهره حقیقی اسلام آلوده شد. اسلام از طریق دربارها و وابستگان به آنها صادر شد. از همین رو آن اسلامی که پیامبر آورد و آن مدینه فاضله‌ای که او در یثرب شکل داد غیر از اسلامی است که امروز در کشورهای اسلامی موجود است. به همین سبب او هشدار می‌داد که محیط پس از انقلاب فضای مساعدی برای ظهور خودکامگان است. یعنی این محیط سالم، این محیط آزادی را اگر قدردانی نکردیم، محیط عقده‌گشایی، محیط ناد و به هم ریختگی و موضع‌گیری قرار دادیم. همانطور که قرآن گفته است، نتیجه‌اش پیدا شدن مستبدینی است که در نمونه‌های متعدد و مکرری در تاریخ ما ظهور یافته است. آنان که با وعده یابونان مردم را می‌فریبند و برای رسیدن به هدف همه چیز را توجیه می‌کنند، دین، شرف و انسانیت را به استخدام خود در می‌آورند و پس از قبضه قدرت همه چیز را به فساد می‌آلایند و درست به همین دلیل اراده استبدادگر در تضاد کامل با اراده خداوند قرار دارد. طالقانی توانایی‌ها و ظرفیت‌های اسلام و نظام سیاسی مبتنی بر آن را چنان گسترده می‌دید که می‌توانست همه آرمان‌ها و آمال مترقی و انسانی مکتب‌های دیگر را در وجود خیش جمع کند. به همین دلیل هیچگاه همانند جزم‌اندیشان حقیقت انکار اندیشه و عمل خود را این حقیقت نمی‌دانست و از طرح آرا و دیدگاه‌های مخالفان وحشت نداشت، بلکه خود به استقبال آنها می‌رفت و دعوت از آنها را به طور طرح اندیشه‌هایشان یک رسالت تلقی می‌کرد. چه به اعتقاد او مجلس اصیلین است که همه آرا گفته شود، همه این مسائل بررسی شود. از این جهت باید مخالفان و دگراندیشان در آن راه پیدا کنند. طالقانی پیش از این در نخستین روزهای پس از پیروزی در مصاحبه رادیو تلویزیونی درباره سهم و جایگاه کمونیست‌ها در انقلاب اسلامی چنین پاسخ داد: تردیدی نیست که اختلاف ما با آنها اختلاف ایدئولوژیکی است، نه اختلاف در اصل مبارزه. لذا تا آنجا که وابستگی به کمونیسم بین‌المللی و پایگاه‌های آن نداشته باشند و از خارج از مرزهای اسلامی الهام نگیرند و در مبارزه ما که در راستای نفی استبداد، استثمار و استعمار صورت می‌گیرد مانع نتراشند، ما همانند آنها شعارمان طرفداری از خلق و توده‌ها و تلاش برای رهایی آنهاست. در مرحله تأسیس حکومت اسلامی که مبتنی بر آزادی و دموکراسی است، آنها هم می‌توانند هم از آزادی بیان و قلم و اندیشه و هم آزادی در تشکیلاتشان برخوردار باشند. او همچنین در یکی دیگر از سخنرانی‌های عمومی خود درباره ترکیب شوراها بر اصل انتخاب مردم تأکید ورزید و گفت: نباید عده معدودی که منافع خود را با نوع انتخاب مردم در خطر می‌یابند با آن به مخالفت برخیزند، یا از این واهمه داشته باشند که مبادا کمونیست‌ها در آن رخنه کنند. نباید از انتخاب مردم وحشت داشت. نفوذ احتمالی چند عنصر مارکسیست در یک مجموعه خطرناک نخواهد بود. اگر با آنها میدان ندهیم، به سلاح مظلومیت متوسل می شود. طالقانی مشکلات را ریشه دارتر از این می دید. به اعتقاد او کمونیسم مولود استبداد سیاسی و دینی است و در جوامع مستبد استعمار زده و محروم که چهره اصیل دین مسخ شده شکل می گیرد و در درون اقشار ستم دیده نفوذ می کند. به همین سبب باید فضای مساعدی پدید آوریم تا آنها اگر صداقت و قصد خدمت دارند به میدان آیند و این از قدرت اسلام ریشه می‌گیرد و اگر چنین نکنیم اسلام را ناقص و نارسا معرفی کردیم. صفحه 407، فصل 13، شورا در حوزه دین و سیاست. درآمد: نظریه که شورا شاخص‌ترین جنبه از تفکر اجتماعی و سیاسی آیت‌الله طالقانی مادر این حال دیرپاترین و ماندگارترین آن است. دغدغه تفکر شورایی و عمل شورایی او را چندین دهه همراهی کرد. او حتی در زمانی که فضای مذهبی حاکم مجالی برای طرح این اندیشه ها باقی نمی گذاشت، با شهامت و جسارت ویژه‌ای نظریه که مرجعیت شورایی را به منظور حل چندگانگی های فتاوا ابراز داشت و طی دهه های بعد آن را در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی در سطح کلان مسائل جهان اسلام تسری داد. نظریه شورا در واقع آخرین حلقه از تکاپوهای فکری و سیاسی آیت الله طالقانی است که در راه استقرار یک نظام مقبول و مطلوب در چارچوب سنت‌ها و آموزه‌های دینی و منطبق با معیارهای فرهنگی جامعه ایران مطرح می‌شود. طرحی که بایست در غیاب نظام مشروطه و در پی آشکار شدن ناکارآمدی و عدم مشروعیت نظام مذکور جایگزین و جانشین آن شود، که در حقیقت حرکتی به سوی نظامی مشارکت جویانه بر اساس اسلام و ارائه الگویی از دموکراسی دینی با استعانت از آیات قرآن و سنت معصومین بود که باید در ایران به محک آزمون گذارده شود. در حوزه زمامداری پس از انقلاب طالقانی تجسم مفهوم شورا بود. او ضمن بحث‌های مفصل که به مناسبت‌های مختلف در این باره ارائه می‌داد، همواره از آن به عنوان یک مدل مشارکت مردمی و دموکراتیک دفاع می‌کرد. ظاهراً طالقانی نخستین بار پس از بازگشت از مؤتمر اسلامی و در پاسخ به پرسش‌های گوناگونی که درباره معنا و مفهوم مؤتمر و مبدأ و تاریخ طرح چنین نشست‌هایی مطرح می‌شد، به موضوع شورا پرداخت. او در مقاله‌ای که با هدف معرفی مؤتمر اسلامی در مجله مجموعه حکمت به سال 1339 نوشت، چنین آغاز سخن کرد که کلمه مؤتمر اسلامی به معنای اجتماع و همفکری و مشوره در امور اسلامی یا محل آن است. مبدأ الهام و اساس آن آیه شریفه و امرهم شورا بینهم می باشد. به اعتقاد او شورا از مشخصه های جامعه اسلامی است و اگر مسلمانان در امور و پیشامدها از ذخایر عقلی و ذهنی یکدیگر بهره گیرند و در جزئیات و تطبیق امور ثابته با وظیفه و حوادث روز عمل کنند، همواره کامیاب خواهند بود. اما با آغاز زمامداری معاویه، اصل بنیادین مشورت مانند دیگر اصول اسلامی در صفحات قرآن مستقر ماند و این مطالب اساسی و زندگی قرآنی که فراهم آورنده جامعه مبتنی بر عدالت بود، یک باره به خاموشی گرایید و استعدادهای افراد به هدر رفت و قوای اندیشمندان مصروف دفاع از مسلک و مذهب فردی شد. گنجینه های اصول و حقایق اسلامی در میان غبار جدال ها و زیر پای استبدادگران دفن شد تا آنکه اروپا سر از خواب قرون وسطایی برداشت و از این خزائن بهره ها جست. و پس از قرن ها مسلمانان اصول و سرمایه های خود را میخته با روش مادی و سنتی غربی به صورت تقلیدی و آری اخذ کردن که از جمله آنها مجلس های شورا بود. مجلس هایی که از روح ایمان و آرمان الهی به کلی خالی بود و به دیوار منافع قومی و طبقاتی محدود می شد و حتی به صورت سنگر دفاع دشمنان ایفای نقش می کرد. طالقانی در پایان مقاله خود هدف از طرح مجدد مؤتمر را احیای دوباره این اصل عظیم اسلامی دانست که به همت مردانی چون سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبدو و عبدالرحمن کواکبی و مانند آنها مجدداً مطرح شد. وی در مقالات دیگری که در همین نشریه انتشار یافت به معرفی کواکبی و آثار وی همت گماشت و نوشت کتاب ام القرای کواکبی که حاصل مسافرت‌های متعدد وی به کشورهای اسلامی و مشاهده انحطاط کلی، فقر عمومی، اختلاف و تفرقه جوامع اسلامی از نزدیک است، منشأ فکر و نظریه مؤتمر اسلامی شده است. اندکی بعد طالقانی نظریه شورا را در ارتباط با مرجعیت و فتوا و سپس در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی مطرح ساخت که اکنون به شرح آن خواهیم پرداخت. مرجعیت شورایی. مرگ آیت الله بروجردی که در روزگار خود بزرگترین مرجع شیعیان جهان محسوب می‌شد، سرآغاز یک رشته تحولات اجتماعی سیاسی در قلمرو سرزمین ایران و آغاز یک رشته مباحث فکری در باب مرجعیت شیعیان بود. شواهد موجود گواهان بود که رهبری فاقه مذهبی و شخصیت محوری که مقبولیت و پایگاه عام داشته باشد از میان رفته است و یک چند جهان شیعه در یافتن مرجع جدید که از همان قوت و اعتبار برخوردار باشد آشکارا ناتوان است. بدین ترتیب پرسش‌های گوناگونی در این مورد به ویژه درباره حوزه عمل، اختیارات، امکانات، تعداد، فراوانی مراجع و مانند آن طرح شد. این پرسش‌ها و دغدغه‌ها جمعی از علمای دینی و نواندیشان مذهبی را واداشت و با تدوین کتابی به عنوان بحثی درباره مرجعیت تا حدی به این پرسش‌ها پاسخ گویند برای حل‌هایی در این باب ارائه دهند. به بیان دیگر این اثر سرآغاز ورود جدیتر به حوزه مباحث نظری برای پاسخگویی به نیازهای فراوان فکری و همچنین اجتماعی سیاسی برخواسته از آن بود که متاسفانه در میان جامعه مذهبی و محافل دینی ایرانی سابقه درخشانی نداشت و آنچه ادبیات این حوزه را تشکیل می‌داد بیشتر ترجمه ی آثار متفکران مصری، هندی، پاکستانی و گاه عرب ما یک بازنگری و شرح و تفسیر بود و اکنون ضرورت داشت تا این گفتمان ها بومی و با مبانی اندیشه سیاسی تشریع آمیخته شود. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت با مقالاتی از علامه طباطبایی، حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی، مرتضی مطهری، مهدی بازرگان، سید محمد حسین بهشتی، سید محمود طالقانی و سید مرتضی جزایری در سال 1341 از سوی شرکت سهامی انتشار به چاپ رسید و با توجه به استقبال شایانی که از آن به عمل آمد بارها انتشار یافت. در این کتاب محور بحث کیفیت رهبری دینی یا مرجعیت مذهبی شیعیان بود. در مقدمه اثر به رحلت آیت الله بروجردی، ابهام‌ها و آشفتگی‌های مسلمانان در جهان آن روز و همچنین ضرورت پاسخ به پرسش‌های موجود در این حوزه اشاره شده بود، اما به جای تمرکز بر مسئله تقلید و مرجعیت که در تدوین رساله‌های عملی مرسوم و متداول است، دامنه بحث عمدتاً طی 10 مقاله جذاب به مسائل جهان تشیع، سازماندهی حوزه‌ها و بازنگریان ها، مسائل ولایت و اجتهاد معطوف بود. آیا تعدد مرجع همانند تعدد پزشک و متخصص است یا نه؟ این تعدد به پایگاه نفوذ و اقتدار مذهبی آنها آسیب می‌رساند و باید از روش متمرکز استفاده کرد. در این کتاب غالب نویسندگان با توجه به بحران موجود و خلأ پدید آمده خواستار شورای شدن مرجعیت شده بودند. هدف عمده آنها تبدیل پراکندگی ها به تمرکز بود تا در این تمرکز نوعی توجیه دموکراتیک پیدا کند. در واقع در چنین حالتی مراجع در مسائل کلی و کلان جامعه به صورت شورای عمل می کردند و در حوزه مسائل خود هر یک بر اساس توان و تخصص خود فتوا می دادن و عمل می کردن و بدین ترتیب مرجعیت توان اداره امت اسلام را پیدا می کرد. بدیهی است طرح چنین مباحثی در حوزه های علمیه که خواستار استمرار سنت پیشین بود بسیار تون روانه به نظر می رسید. زیرا از نظر حوزه و طلاب علوم دینی هرگاه مجتهد حکمی را استنباط می‌کرد برای او و مقلدانش حجت داشت و می‌بایست مبنای عمل قرار گیرد و در این حال تبعیت از مجتهد دیگری جایز نمی‌نمود. از همین زاویه میان مسائل فقهی و مسائل اجتماعی سیاسی تفکیک و تمایز قائل می‌شدند و گویی دو مبنا و مبادی متفاوت معرفتی دارند. تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوا عنوان مقاله‌ای بود که طالقانی در این مجموعه نگاشت. به اعتقاد او خاتمیت، بقا و جاودانگی دین اسلام در پیوند و همگامیان با همه شئون حیات آدمی که پیوسته در حال دگرگونی است معنا می‌دهد و راز خاتمیت در ملازم بودن آن با اجتهاد نهفته است. معنای خاتمیت تکمیل دین است به گونه‌ای که همه احکام و اصول عملی و اعتقادی آن بیان شده باشد. لذا آنچه پس از خاتمیت برای برافروشتن چراغ هدایت امت نیاز است تا موجب تحرک، ترقی و انطباق دین و استقلال فکری و عملی مؤمنان شود، اصل اجتهاد است. بنابراین در دوره تکمیل دین پیوسته به مسائل جدید معطوف خواهیم بود. از آنجا که لازمه که توسعه و تکامل مستمر مباحث و ابواب گوناگون فقه و همچنین اصول و فروع آن در گرو تخصصی شدن آن است، مجتهدان برای انجام مسئولیت شرعی خود و حل مسائل مورد اختلاف همانند همه متخصصان رشته‌های دیگر نیازمند مشورت و شورای علمی هستند. تأکید بر آراء فردی در چنین شرایطی ناشی از غرور و استبداد در رأی خواهد بود که در شریعت مقدس اسلام مطرود و منکوب شده است. پس از این مقدمات، طالقانی موضوع را از جهات گوناگون ارزیابی می‌کند و سرانجام بر بنیاد اندیشه شورای خود به نتایج مهمی دست می‌یابد که در ادامه به اختصار اشاره می‌شود. او پس از اثبات اصل و ضرورت وجود نهاد مرجعیت به طرح این پرسش می‌پردازد که وظیفه خطیر اجتهاد در دین و دفاع از پویایی آیین با چه روش‌ها و سازوکارهایی می‌بایست به اجرا درآید تا در نظر و عمل با رویکرد شارع مقدس منطبق باشد. او برای پاسخ به این پرسش سه الگوی زیر را مطرح می‌سازد: یک، تمرکز مطلق در فتوا و امور اداری دین در یک یا چند فرد و مرکز. دو، نبودن هیچ گونه مرکزیتی در امور فتوا و مرجعیت. سه، تمرکز در فتوا و امور اداری دین بر اساس شورا. او شیوه نخست را که مبتنی بر نظریه وجوب تقلید علم بوده و در جهان اسلام سابقه دیرینه دارد مورد انتقاد قرار می دهد، چه به باور او باعث متمرکز شدن رأی و فتوا و اداره امور دینی در یک یا چند مرکز محدود شده و این حق را از سایرین با وجود همه شایستگی ها و توانمندی هایشان در عمل سلب می کند. علاوه هیچ دلیل قاطع یا نص صریح شرعی و حکم عقلی نمیتوان در باب وجوب تقلید از علم اقامه کرد. محکمترین دلیل در این حوزه رجوع عرف عقلا به متخصص فن است یا احتمال دارد دلایل دیگر نیز ارائه شود. اما به اعتقاد طالقانی به رغم قوت این استدلالات نمیتوان به درستی در هر عصری علم در همه مسائل و فروع دین را باز شناخت و اگر چون این فردی وجود داشته باشد، تشخیص وی بسیار دشوار است. اگر نگوییم محال است، آیا حقیقتاً شریعت چون این انتظاری از پیروان خود داشته است؟ در حالی که سنت پیامبر و ائمه اطهار غیر از این بوده است، آن بزرگواران یکی از اصحاب خود را که فقیه و راوی حدیث بودند، برای نشر اسلام و احکام آن به اکناف جهان اسلام گسیل می داشتند و آنان اجازه فتوا داشتند، در حالی که عدم‌ترین فرد پیامبر یا ائمه در حیات بودند. گذشته از این، طالقانی از آیه 121 سوره توبه نیز همین عدم تمرکز را استنباط می‌کند که مضمون آن این است: سزاوار نیست که همه مؤمنان کوچ کنند، اما چرا از بین هر فرقه گروهی برای دین پژوهی کوچ نکنند و چون نزد قوم خیش بازگشتند ایشان را هشدار دهند تا پروا پیشه کنند. او حکم این آیه را مطابق نظام طبیعی و اجتماعی بشر می داند که نیازمندی های آنها بر اساس نحوه معیشت، شیوه زیست اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر تفاوت دارد، مانند زندگی یک جانشینی با زندگی صحراگردی یا شهرنشینی که احکام و دستورات متفاوتی می طلبد. پس شایسته است که هر فرقه، طایفه و قومی فقیه و مرجع خاص خود را بیابد تا به حوادث واقع تسلط داشته باشد. در غیر این صورت موجب عقب نشینی احکام و بیرون شدن آن از صحنه زندگی عمومی می شود. صرف نظر از آنچه گفته شد، تمرکز مرجعیت که با تمرکز اداره امور دینی و همچنین اخص و رد وجوهات همراه است، مسئولیتی بسیار سنگین برای مراجع که عموماً در دوره ضعف قوای جسمی و پیری به سر می‌برند خواهد بود و از آنجا که چنین افرادی ناتوان از اداره دقیق این حوزه‌ها هستند، ناگزیر برای تمشیت امور به افرادی مراجعه می کنند که ای بسا ناوارد یا ناصالحند و موجب حدک حرمت مرجع و عرض او در فهم گرفتاری ها و دسایس دشمنان می شود یا در حجاب قرار می گیرند و پیوند آنها با مردم قطع می شود و نهایتاً استبداد دینی پدید می آید و دخالت عوامل گوناگون و دسایس توطئه چینان مرجعیت را در غفلت فرو می برد و از این ره گذر لطمه گران به دین وارد می آید. لذا تمرکز در فتوا و اداره نه دلیل فقهی دارد، نه به مصلحت دین است و نه به صلاح جامعه مسلمانان. اما حالت دوم موجب گسترش تفرقه، چندگان اندیشی و چندگانگی عملی و اختلاف سلایق و زمینه‌ساز پراکندگی و عدم اتحاد می شود و نهایتاً آنها را در شیوه و رفتار از یکدیگر دور می سازد و این موضوع با ماهیت و حقیقت دین تضاد دارد. طالقانی با طرح این مباحث نتیجه می گیرد که تمرکز در هیئت و اجتماع اصلح و ادغن و نزدیکترین طرق به نظر اشاره است و امروزه با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی و تسهیل در مسافرت‌ها و کاهش مسافت‌ها عذری برای تشکیل اجتماعی از مراجع دینی و اهل نظر و تشخیص باقی نمی‌گذارد تا مسائل و حوادث واقع را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج رأی از این شورا نتیجه و تکلیف قطعی عامه مسلمانان را ابراز دارند. به اعتقاد طالقانی شورا و استناد به نظر اکثریت به هیچ وجه موضوع تازه‌ای نیست و در عهد غیب سابقه و ریشه استوار دارد، اما اگر امروز این شور یا تبادل نظر با مجتهدین بلاد دیگر تکمیل شود در این حال منافی زعامت یا مرجعیت یک فرد صالح بر دیگران نیست، بلکه به لحاظ اجتماعی بیشتر به صلاح است و مقدمات تمرکز و وحدت آرا را فراهم می سازد. او برای اثبات این موضوع آیاتی از قرآن و همچنین مثالهایی از زندگی پیامبر مکرم اسلام نقل می کند و به شبهات احتمالی در این باب پاسخ می دهد و یک رشته مسائل تخصصی را مطرح و در پایان چنین نتیجه گیری می کند. بنابر آنچه بیان شد پیشنهاد می شود که شورای فتوا به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسائل مورد اختلاف و موضوعات روز یا به اصطلاح روایت حوادث واقع در شورای مزبور مطرح شود و از مجتهدین اطراف و شهرستان هم دعوت شود تا در موارد مبتلا به نظر خود را به دلیل ابراز دارند. و ضمناً این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس برای طلاب به بحث گذارند. سپس نتیجه آرا اعلام شود. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق علیه السلام رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منا جمع می کرد و مسائلی را برای آنها طرح می فرمود. لذا پیشنهاد می شود بیان هر حکمی همراه حکمت و نتایج و آثار آن ولو به طور اجمال باشد تا در نفوس بیشتر و بهتر جای گیرد و قلوب خاضع شود و وظایف و تکالیف آسان انجام یابد. از نگاه طالقانی اجتهاد عبارت از به دست آوردن حکم شرعی از بیانات دینی به طریق نظر و استدلال است که با به کار بستن یک رشته قواعد و اصول صورت می پذیرد. ناگفته روشن است که این امر از وظایف مقرر جماعت مسلمانان محسوب می شود که البته بر عهده معدودی از مستعدان که قابلیت و توان آن را دارند نهاده شده است و دیگران که غالب جمعیت مسلمانان را شکل می دهند به علت وجوب تحصیل معرفت به احکام دین می بایست از مجتهدان پیروی کنند و این سنتی ریشه دار در تاریخ اسلام بوده است. با این همه سلوک طریق اجتهاد و تقرید از اجزای اساسی برنامه و زیست انسان مسلمان است که هر جا در مسیر زندگی ناتوان از اجتهاد است بر سبیل تقرید ره بپوید و این منطبق با سرشت و گوهر آدمی است که در مسیر کمال گام برمی‌دارد. از آنجا که انسان بر انسان فطرت خدادادی یا موجودیت تکوینی خود راه استدلال می‌پیماید و از سوی دیگر معلومات نظری و نیازمندی های عملی انسان بیشمار و بیرون از حد مقدورات است، لذا هرگز یک فرد قادر به شمردن آنها نیست آنکه بخواهد در جزئیات آنها به استدلال بپردازد. از بیانات مکرر و روشن کتاب و سنت برمی آید که اسلام دین فطرت است و آدمی را به سوی یک رشته مسائل حیاتی دعوت می کند که خصوصیت آفرینش انسانی و فطرت خدا داده اونیست با آن از جمله مسئله اجتهاد و تقلید پیوند دارد. البته تقلیدی که مد نظر طالقانی است در تضاد مستقیم با تابعیت کورکورانه و پیروی نابخردانه قرار می گیرد و اسلام نیز با تمام قوا با آن به مبارزه برخواسته است و آن را رذیلانه ترین صفات انسان برشمرده و آنانی را که از نیاکان و بزرگانشان یا از مردمان هواپرست و هوسباز بیچون و چرا و بدون منطقی صحیح تقلید و تبعید می کنند و دنبال هر صدایی می افتند جزو حیوانات می شمارد، زیرا مغز متفکر خود را از دست داده، خاصیت انسانی شدن که فطرت استدلال و کنجکاوی بوده باشد به تاراج رفته است. طالقانی در یک گستره مفهومی وسیع اجتهاد و تقلید را مبنای زندگی اجتماعی و مدنیت انسان می شمارد که بر بنیاد آن فعالیت‌ها و تخصص‌ها و حرفه‌های گوناگون میان ابنای بشر تقسیم و توزیع می شود. او با توجه به این نکته چنین نتیجه می گیرد که اولاً هر انسانی که پا به دایره اجتماعی می گذارد ناگزیر از رویه اجتهاد و تقلید است. ثانیاً هر فردی تنها در بخش کوچکی از زندگی خود دارای اجتهاد است و جهات بزرگتر و متنوع‌تر را به تقلید می گذارد. لذا اگر کسی بپندارد که در زندگی زیر بار تقلید نرفته با یک پندار دروغین و خنده آور خود را فریب داده، سارسند تقلید صرفاً در حوزه مجاز است که انسان در آن عرصه جاهل باشد و توانای اعمال نظر و ارزیابی فکری مسئله را نداشته باشد. در چنین شرایطی باید مرجعی موثق و صاحب تخصص و صلاحیت در آن حوزه بیابد. در غیر این صورت تقلید قابل زمان کوهش خواهد بود و این موضوع به درستی از سنت پیامبر و رفتار ائمه اطهار و منابع اصیل فکر دینی قابل استنباط است. صفحه 416 شورا در حوزه سیاست و اجتماع. بنیان نظریه شوران گونه که طالقانی در تلخیص دیدگاه‌های ناینی گفته است در عبارات زیر خلاصه می شود. چون دانسته شد که حقیقت حکومت اسلامی ولایت بر امور و تصرفات شخص والی بسیار محدود است و از شخص والی و سلطان بدون رأی و مشورت عموم ملت که شریک در مساله نوعی نمی تواند تصرف و اقدامی نماید و چون اجتماع افراد ملت در هر امری ممکن نیست و عموم اهل تشخیص نیستند، باید مردمان صالح و عاقل دور هم بنشینند و مشورت نمایند و رأی بدهند. وجوب مشورت در امور و حوادث به حسب نصوص آیات و سیره پیامبر اکرم از امور مسلمه است. دلالت آیه بشاور هم فی الام که پیغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مکلف نموده بس واضح است. ضمیر جمع هم در مرحله اول همه مسلمانان، ولی به حسب قرینه امکان و تناسب حکم با صاحبان رأی راجع به اوغلا و ارباب نظر است. اول الامر مقصود تمام کارهای اجتماعی و سیاسی است و چون قوانین از جانب خدا می باشد از این حکم خارج می باشد و آیه امرهم شورا بینهم که جمله خبری است دلالت دارد بر اینکه وضع امور نویه در میان جامعه ایمانی چنین است و روش پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علی علیه السلام بر این بوده است. با توجه به این مبانی طالقانی در عرصه عمل سیاسی اجتماعی نیز پیشگام اجرای نظریه شورا در انقلاب ایران شد. او در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب تحقق این امر را وجه همت خود قرار داد و طرح اجرای کمیته‌های محلی را به عنوان شوراهای محلی ارائه کرد که به مسامه مجموعه‌های مستقل اجرایی مشاوره و تصمیم‌گیری در شهرها و محله‌های مختلف نیازها، آرمان‌ها و دیدگاه‌های واحدهای کوچکتر را از راه سلسله مراتب به حکومت مرکزی انتقال دهند و این مسئله معنای جز توزیع قدرت در لایه‌های درونی و همه ساخت‌های اجتماعی نداشت. این طرح به طور مشخص زمانی ارائه شد که طالقانی پس از دستگیری فرزندانش توسط کمیته های انقلاب و بروز یک رشته کدورت ها جهت دیدار با امام خمینی رهسپار قم شد تا در مدرسه فیضیه سخنرانی مهم و حساس خود را ایراد کند. او در گفتگو با رهبر انقلاب به طرح مبحث شورا پرداخت. ایشان پس از شنیدن سخنان طالقانی به تایید و پشتیبانی از آن همت گماشت، لذا مقرر شد تا طالقانی در سخنرانی فیضیه حاصل این توافق را به اطلاع ملت ایران برساند و خود رسما مجری و متولی آن باشد.